با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه روز رادیو فرداست و در اون نگاهی خواهیم داشت خبری و تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران. شاید مهمترین خبری که امروز در این مجله شامگاهی اگر که با ما همراه بمونید بهش نگاه دقیقی خواهیم انداخت ارائه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشه که توسط آمریکا و 3 کشور اروپایی صورت گرفته و درباره این بیشتر با شما خواهیم گفت و بیشتر خواهیم شنید. نگاهی هم خواهیم کرد به بازار آشفته ارز همون دلار در ایران در ادامه اتفاقات سیاسی روز که با شما در میون بگذاریم. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که من محمد زرقامی که ارائه و اجرای این مجله رو به عهده دارم امروز برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با رضا جمالی تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آمریکا و عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی آن خواهان همکاری فوری ایران با آژانس می‌شود. رویترز با انتشار این خبر نوشته که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه 11 خرداد ماه این پیشنویس را برای 35 عضو شورای حکام ارسال کردند. این پیشنویس ایران تصمیم می‌کنم این پیشنویس ایران را به پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم پیدا شده در 3 سایت هسته‌ای‌اش ملزم می‌کند. 9 خرداد ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام این سازمان اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده است. این در حالی است که به گفته مدیر کل آژانس، جمهوری اسلامی ایران همچنان به سوالات آژانس درباره منشأ اورانیوم پیدا شده در 3 سایت اعلام نشده خود توضیح نداده است. جمهوری اسلامی همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده است. به گفته احسان عباس‌پور، معاون استاندار خوزستان، با پیدا شدن پیکر یکی دیگر از شهروندان آبادانی از زیر آوار تعداد جانباختگان فرو ریختن برج متروپول در این شهر به 37 رسید. 10 روز پس از ریزش بخشی از برج متروپول، تلاش‌ها برای یافتن اجساد احتمالی زیر آوار توسط گروه‌های امدادی حاضر در منطقه همچنان ادامه دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد دیگری زیر آوار مدفون هستند. وزارت آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد که 5 نفر از کشته شدگان دانش آموز بودند. در خبر دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش غیر مستقیم به گزارش‌ها مبنی بر ارتباط برادرزاده‌اش با مالک برج متروپول آبادان، مدعی ریزش آوار روانی هدایت شده بر سر شهروندان این شهر شد. علی شمخانی در مسجد ولیعصر تهران سلطنت طلبها، مجاهدین و تجزیه طلبها را متهم کرد که به گفته او به کمک شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای محور آوارسازی روانی را برای تشویش اذهان عمومی انجام می‌دهند. اظهارات شمخانی پاسخ غیر مستقیم به گزارش‌های غیر مستقیمی در خصوص شراکت موعود شمخانی برادرزاده او با حسین عبدالباقی مالک برج متروپول است. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با مهون خواندن فیلم عنکبوت مقدس تهدید کرد که سینماگرانی که داخل ایران در ساخت این فیلم همکاری داشتند مجازات خواهند شد.
عوامل اصلی فیلم هم خارج از کشور هستن. حتما اگر عناصری در داخل کشور با این فیلم موهن همکاری کرده باشن مشمول مجازات های تنبیهی سازمان سینمای خواهند شد.
محمد مهدی اسماعیلی توضیحی درباره مجازات های مورد اشارهش نداد. در خبر دیگر، محمد رسولوف نویسنده و کارگردان شناخته شده هم اعلام کرد که بیش از 70 نفر از سینماگران به امضا کنندگان بیانیه تفنگ را زمین بگذار پیوستند تا با همدردی با مردم آبادان مخالفت خود را با هر نوع خشونت اعلام کنند. نام مسعود کیمیایی، ترانه علی دوستی، هانیه توسلی، پگاه آهنگرانی، مرضیه وفامهر و مانی حقیقی در میان امضا کنندگان جدید این بیانیه است. نزدیک به 100 سینماگر ایرانی 8 خرداد در بیانیه‌ای از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند خواسته بودند که سلاحشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند.
تازه ترین خبرها بود با رضا جمالی. سپاس از رضا که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به شنیدنی های این مجله شامگاهی که دبیر و تهیه کنندش بابک غفوری آذر و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای آمریکا و سه کشور اروپایی که از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً به ابهام‌های موجود در سه سایت هسته‌ای خود پاسخ دهد، همراه با مهران مصطفی. همچنین از روند صعودی دلار در بازار ارز ایران خواهیم گفت که در کانال 31500 تومانی حرکت می‌کند. بانک مرکزی هم گفته است که می‌خواهد اوراق ارزی منتشر کند، همراه با رضا غیبی. از متروپول آبادان خبر خواهیم گرفت با کیانوش فرید. و از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات میان روسیه و اوکراین همراه با آنا رایسکایا خواهید شنید. خوش اومدید به مجله شامگاهی. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. آمریکا و سه عضو اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای رو برای ارائه به شورای حکام این سازمان آماده کردند که طی این قطعنامه خواهان همکاری فوری ایران با آژانس هستند. رویترز با انتشار این خبر نوشت که آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز چهارشنبه این پیشنویس رو برای 35 عضو شورای حکام ارسال کرد. این پیشنویس ایران رو به پاسخگویی در مورد آثار اورانیوم پیدا شده در سه سایت هسته‌ای اعلام نشده خودش ملزم میکنه. همراه هستیم در اینجا با مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، تا نگاهی کنیم به این خبر و پیامدهای اون. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. بپردازیم به پیشنویس این قطعنامه که به هر حال میتونه شرایط رو کاملا تغییر بده، ضمن اینکه البته جمهوری اسلامی ایران هم گفته که در این باره ساکت نخواهد نشست و دست به اقداماتی خواهد زد. اما واقعا دامنه آنچه که اتفاق خواهد افتاد در ارتباط با این قطعنامه چه خواهد بود و گستره عملیاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟
خدمتتون عرض کنم که سه اتفاق مهم افتاده. برای که شورای حکام در سال گذشته هم تهدید کرده بود که قطعنامه علیه ایران صادر بکنه، ولی از اون زمان سه اتفاق مهم پیش اومده که مسئله رو جدی‌تر کرده و احتمال این که این بار شورای حکام واقعا قطعنامه علیه ایران صادر کنه بسیار بالاست. این سه اتفاق این هستن که در اون موقع اروپایی ها هنوز امید داشتن که ایران در کوتاه مدت شرایط برجامی رو بپذیره و توافق به پیش بره. این بود که اروپایی ها خواستند از آمریکا که در شورای حکام فشار نیاره که یک همچین قطعنامه‌ای صادر بشه. دوم این که جمهوری اسلامی قبول کرد که با مذاکراتی که با رئیس آژانس اتمی صورت گرفته بود که مسئله این سایت های به اصطلاح مشکوک در عرض تا خرداد ماه امسال کران هستیم حل بشه، و الان که با اینکه خرداد ماه هستیم این مسئله حل نشده و جمهوری اسلامی پاسخی به سوالهای آژانس نداده. و سوم این که فرصت و زمان از دید امریکا برای دست یافتن به یک توافقی بسیار دیگه کوتاه شده، برای که امریکا واقعا داره وارد مرحله انتخابات بین دوره‌ایش میشه، و به این سه علت احتمال اینکه آژانس قطعنامه رو صادر کنه بالاست. حالا
آیا آقای مصطفی واقعا برآورد ایالات متحده آمریکا داره که در صورت صدور این قطعنامه چه اتفاق خواهد افتاد و به هر حال برجامی که عملا دیگه امید چندانی هم طرفین گویا بهش ندارند در چه وضعیتی قرار میگیره و اون چیزی که همیشه نگرانی های اسرائیل بوده که همین چند روز پیش هم شاهد بودیم که مطالب جدیدی رو به هر حال اسرائیل به نمایش گذاشت از فعالیت های هسته‌ای ایران، کلن این نگرانی ها به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد؟
خدمتتون عرض کنم که این مدارکی که اسرائیل رو کرد جدید نیستن، مربوط به دهه 80 هستن و در واقع ایران الان داره بهای دروغ بزرگی که 20 سال پیش درباره فعالیت‌های هسته‌ایش گفته رو الان داره می‌پردازه، برای که اعلام کرده تمامی فعالیت‌های ما در راه صلح آمیز بوده، ولی الان کلی اسناد و مدارک نشون میده که چنین چیزی در دهه 70 نبوده و ایران میخواسته که به بمب دست پیدا بکنه. اما شورای حکام رأی هم که قطعنامه هم که صادر بکنه الزام عملی نداره، فقط یک فشار بزرگ هست و از طرف دیگه زمینه رو آماده میکنه برای بردن مسئله ایران به شورای امنیت سازمان ملل و از این جهت اهمیت خاصی داره. از این رو امید به این که برجام به اصطلاح توافق دربارش صورت بگیره بسیار بسیار کم شده. امریکایی ها دارن سعی میکنن آخرین فشارها رو وارد بکنن به ایران. ایران در موضع ضعیفی هست. ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی پذیرفته که سپاه پاسداران در لیست تروریستی باقی بماند، ولی سر مسائل دیگه با آمریکا به اصطلاح اختلاف داره و امریکایی ها میخوان که ایران هر چه زودتر بقیه مسائل رو هم بپذیره.
یعنی در نهایت شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی در دقیقه 90 تغییر موضع میده و میپذیره همه مسائل رو، یا واکنشی که آقای خطیب زاده و دیگرانی در جمهوری اسلامی میگن واکنش خاصی رو در نظر داره برای این اقدامی که به هر حال اگر مطرح بشه در شورای حکام انجام بده؟
من باورم بر این نیستش که جمهوری اسلامی روی خط عادی سازی روابطش با امریکا و غرب بره، برای که آقای خامنه‌ای همیشه به این بحران‌ها نیاز داره و هنوز هم شدیدتر بیشتر نیاز داره. گمانم بر این نیستش که توافقی صورت بگیره. اگر هم توافق ضمنی صورت بگیره، یعنی ایران غنی‌سازی بالای 5% خود رو متوقف خواهد کرد بدون اینکه توافق عملی بشه. بله. و از آن سو آمریکا چشم بر صادرات، تحریم صادرات نفت خواهد بست. بله. تا اینکه زمان بگذره و در آینده توافق دیگه احتمالاً در نظر گرفته بشه.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی، که نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در ارتباط با برجام. اما همزمان با اعلام این خبر، وضعیت فروشندگان و خریداران دلار در تهران هم در حالت احتیاطی قرار گرفته و دلار وارد کانال 31500 تومانی شده. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران بیشتر برامون میگه.
ببینید، در بحث دلار عوامل متعددی نقش دارن برای افزایش قیمتش. یک اینکه ما با حذف ارز 4200 تومانی و تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول خودشون روی آوردن به خرید دلار صرافی یا در مقابل بیشتر خریدار هستند تا فروشنده. این در بحث داخلی. در بحث خارجی هم ما شاهد این هستیم که مذاکرات برجام هر روز بیشتر از دیروز به شکست و لب پرتگاه نزدیک میشه. بنابراین سیاست‌گذار داخلی به باور من یک مقدار بازار ارز رو به حال خودش رها کرده و در عین حال هم کنترل شده داره روند روبه رشدش رو نظاره‌گری میکنه، چرا که در زمانی که اگر قطعنامه علیه ایران امضا بشه ما شاهد شوک شدید قیمتی در بازار ارز هستیم و قبل از اون اتفاق یک مقدار دارن فضا رو آماده میکنه. بنابراین در شرایطی که در سیاست‌های داخلی اقتصاد ما شاهد بی‌ثباتی هستیم و تورم همچنان رو به بالاست و در ابعاد بین‌المللی هم هیچ چشم‌انداز مثبتی مشاهده نمیشه، افزایش رو به رشد قیمت دلار کاملا طبیعی هست. ما این رو بگذاریم در کنار اظهار نظر مسئولان دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته که برآورد کرده بودند اگر توافقی انجام نشود در حوزه برجام قیمت دلار بسیار بالا خواهد رفت.
آقای دیوی، خب همین وقتی مرکز پژوهش‌ها میگه، وقتی خود مقام‌های رسمی این رو میدونن، حالا بگذاریم که راه‌های دیگه ای هم به ذهنشون خطور کرده، مثل صحبت از اوراق ارزی بانک مرکزی که به نظر میرسه بیشتر هدف این هست که اون ارزهای خانگی رو که مدتی پیش هم دربارش صحبت شده بود به نوعی پوشش بدن، اما هیچ قدمی برداشته نمیشه در برابر مثلا همین مذاکراتی که میتونه تاثیرگذار باشه و این وضعیت شکننده به ظاهر هیچ نگرانی دربارش حداقل در سطوحی از مقام‌های رسمی دیده نمیشه. اما آیا فکر میکنید که این ناخواسته است، نادانسته است، یا از روی آگاهی به این سمت میل دارن میکنن؟
خب این روند کاملا دانسته است. ما اگر بخواهیم ریشه یابی بکنیم میتونیم برگردیم به قانون بودجه 1401. قانون بودجه 1401 با توجه به روند بودجه ریزیش کاملا بر مبنای عدم توافق هسته‌ای نوشته شده بود. بحث حذف ارز 4200 تومانی بیشتر از آن که به دنبال جراحی اقتصادی به قول خود حضرات باشه، بیشتر به دنبال کنترل منابع ارزی بود تا در زمان اعلام قطعنامه و شدیدتر شدن وضعیت بحرانی ایران در مجامع بین المللی یک مقدار بتوانند مدیریت کنند مصارف ارزی. ما اگر اینها رو کنار هم قرار بدهیم میبینیم که تمام رفتارهای مسئولین دانسته بوده و قدم به قدم بر اساس یک برنامه مشخص دارن جلو می روند. این وسط فقط مردم هستن که زیان می کنن. این رو هم اشاره بکنیم.
اما آقای غیبی، همین اتفاقاتی که افتاده، حذف ارز 4200 تومانی، فشار اقتصادی که به بدنه جامعه وارد شده، بحرانهای اجتماعی رو که پدید آورده، نارضایتی های عمومی رو که دامن زده و ما شاهدش بودیم در شهرهای گوناگون از طریق روایتی که خود شهروند روزنامه نگاران داشتن، خب اینها نتایج خوبی رو نمیتونه در پی داشته باشه برای نظام حاکم. اما چگونه هست که نظام حاکم حاضر تن بده به این وضعیت و این بحرانها رو تولید کنه، بحرانهایی که میتونه تأثیر بگذاره در اداره یا ادامه اون نظام؟
بحرانی که به این شکل ایجاد میشه با شوک قیمتی 2-3 برابری در حوزه کالاهای اساسی، این رو به باور خودشون از نگاه من اینه که بحرانیه که میتونن کنترل بکنن، چرا که در همون قانون بودجه هم بحث حوزه بودجه نهادهای امنیتی چه در داخل چه در خارج افزایش بسیار چشمگیری داشت. اینها آماده برخورد با اعتراضات این چنینی بودن و خودشون این فضا رو ایجاد کردن که بتوانن کنترل بکنن. شما وقتی در اقتصاد ایران در شرایط فعلی یک شوک 2-3 برابری قیمتی وارد میشه به کالاهای اساسی، از نگاه خودشون کنترلش راحت تر هست تا اگر یک روزی شوک حاصل از اعلام قطعنامه های جدید و فشارهای بین المللی هم از طرف امریکا هم از طرف اتحادیه اروپا بخواد اقتصاد ایران رو به مرز انفجار برسه، اونجا توانایی برخورد رو نخواهند داشت. بنابراین آرام آرام خودشون، بحث قیمت دلار هم همین بود، خودشون اقتصاد ایران و مردم رو آماده و پذیرش و مواجهه با شوک‌های ناشی از تحریم‌های پروازها و سهمگین بین‌المللی کردن و تبعات قطعنامه‌ها.
خب آقای غیبی، خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدین، شما که در تهران هستید، به هر حال شرایط رو از نزدیک می‌بینید، فکر می‌کنید که جامعه تاب‌آوری این اتفاق رو خواهد داشت چون که دیگری رو تجربه کنه؟
به باور من خیر، جامعه تاب‌آوری نخواهد داشت. مردم به اعتراض‌های گسترده‌تری حتی در شهرهای کوچک از شهرهای مرزی گرفته تا مرکز ایران و حتی شهرهای بزرگ از جمله تهران به خیابان خواهند آمد، ولی هزینه بسیار سنگینی رو هم بابتش خواهند پرداخت، چون حاکمیت نشون داده در موارد این چنینی به هیچ عنوان قصد مسامحه و کنار اومدن نداره و حتی اگر به کشته شدن هزاران نفر هم بیانجامد مقابله خواهد کرد با این خیزش و اعتراض عمومی.
رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران بود. بریم و خبر بگیریم از متروپول آبادان همراه با کیانوش فرید.
آبادان دلش خونه،
آبادان خیلی قریبه،
آبادان دلش خونه،
آبادان خیلی قریبه،
آبادان دلش خونه،
آبادان عزیز مادر،
آبادان دلش خونه،
ای بدین عزیز مادر،
آبادان دلش خونه.
آبادان دلش خون است. این صدای مردم معترض و عزاداری است که هر شب شنیده می شود. 10 روز از فرو ریختن بخش‌های بزرگی از برج متروپول که منجر به کشته شدن و مفقود شدن 10 تن شد می گذرد. سوگواری، اعتراضات، سؤال‌ها، ناباوری‌های مردم و تلاش‌هایشان برای بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار ادامه دارد. و البته که فضای امنیتی، سرکوب و خشونت با مردم عزادار و معترض هم بخش جدا نشدنی این حادثه است.
برامون ماشین های ضد گلوله فرستادن. ما به نیرو نیاز داریم برای آوار برداری. کلی وسیله نیاز داریم که این آوار رو بردارن. اینا رو ببینیم به تاریخ.
علاوه بر استقرار ماموران یگان ویژه، در هفته‌های اخیر در شهرهای بزرگ خوزستان مثل آبادان، اهواز و خرمشهر برخی شهروند خبرنگاران از قطعی اینترنت در برخی مناطق هم خبر می‌دهند. در همین حال سه‌شنبه شب 10 خرداد ما ویدیوهایی از شهر شادگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آتش زدن اجسامی از جمله لاستیک در خیابان و پرتاب سنگ و کلوخ از سوی معترضان را نشان می‌دهد. محمد حسین احمد شاهرودی نماینده مردم خوزستان نیز روز سه‌شنبه 10 خرداد ما در مراسم یادبود قربانیان در تهران از برخورد خشونت‌آمیز با مردم عزادار آبادان و دیگر شهرهای خوزستان انتقاد کرد و گفت که باید با مردم مصیبت زده، حتی اگر در حرکات و اعتراضات خود یک حرفهایی زدند یا یک چیزی هم پرت کردند، برخورد ملاتفت‌آمیز بشود. این انتقادها پس از آن بیان می شود که ویدیوهایی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان به فساد و راندخاری منتهی به ریزش برج متروپول در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در حادثه فرو ریختن متروپول آبادان برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی آن حسین عبدالباقی با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است. رسانه‌های داخلی نخست خبر بازداشت حسین عبدالباقی را 1 روز پس از حادثه منتشر کردند، اما بعد دادستان عمومی خوزستان گفت که هویت جسد حسین عبدالباقی تایید شده است. ادعایی که اغلب شهروندان آبادان باور نکردند و شعار عبدالباقی نمرده دروغه را سر دادند. خبر کشته شدن عبدالباقی از سوی برخی از خود مقامات ایران نیز مورد تردید قرار گرفته است. آقای شاهرودی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان روز سه‌شنبه 10 خرداد ما در همین مورد ابراز تردید کرد و به طعنه گفت: ما نمی‌دانیم این آقای عبدالباقی واقعاً عبدالباقی است هنوز یا عبدالفانی است، چگونه است؟ اظهارات آقای شاهرودی پس از آن بیان می‌شود که دادستانی استان خوزستان همه حساب‌های بانکی حسین عبدالباقی را برای پرداخت خسارات جانی و مالی ناشی از ریزش بخشی از ساختمان متروپول مسدود کرد. با این همه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مقامات آدرس اشتباه می‌دهند. خسارات مالی هم که جبران کنند که نخواهند کرد، با این همه دلخون و عزادار بازماندگان چه خواهند کرد؟ آقای شاهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت نابسامان شهرها در استان خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر با وجود گذشت 10 سال از جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت شهرهای آبادان و خرمشهر در 40 50 سال قبل واقعا آبادان بودند، اکنون نه آبادانش آباد است نه خرم شهرش خرم. واقعا نیاز است که مسئولین تصمیم جدی بگیرند برای توسعه و آبادانی این شهرها. اظهارات نماینده خوزستان در مجلس خبرگان در همان مراسمی بیان شد که علی شمخانی منصوب رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی اعتراض ها و پرسش ها درباره این اتفاق را آوار روانی هدایت شده از سوی بازماندگان و شکسته های سیاسی توصیف کرد. پیشتر کاربران در شبکه های اجتماعی از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته بودند که به جای عزاداری و سینه زنی برای کشته شدگان متروپول درباره معرفی حسین عبدالباقی به شهرداری آبادان توسط برادرزادش توضیح بدهد. اظهارات آقای شمخانی پاسخی غیر مستقیم به گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر شراکت موعود شمخانی برادرزاده او با حسین عبدالباقی مالک برج متروپول و وصلت خواهر عبدالباقی با خانواده شمخانی است. ابهامات درباره این پرونده بسیار است و معلوم و مشخص نیست که تا این لحظه چه کسانی در این پرونده دست داشتند. در حال حاضر اما 13 نفر به اتهام مشارکت در زد و بند و بی‌توجهی به اصول ساختمانسازی در این پروژه بازداشت شدند که در میان آنها 3 شهردار، شهردار منطقه 1 آبادان، ناظران ساختمانی و نفراتی از نظام مهندسی هستند.
کیانوش فرید بود و متروپول آبادان. اما بحران اوکراین، تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات بین روسیه و کیف، آنا رئیس‌کایا برامون میگه.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 98 روز می‌گذرد. ارتش روسیه بخش بزرگی از شهر سیورودونتسک را تحت کنترل خود درآورده و با تجمع نیرو و تجهیزات سنگین برای حمله به سلاوینسک و لیسیچانسک آماده می‌شود. از تصاویر منتشر شده برمی آید پس از حملات توپخانه‌ای و درگیری های خیابانی، شهرهایی که به دست روسیه می افتند به تلاور تبدیل می شوند. با متمرکز شدن نیروهای روس در شرق اوکراین، نیروهای اوکراینی در جبهه های جنوب و شمال پیشروی اندکی داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید بدون تسلیحات سنگین روزانه بین 60 تا 100 نفر کشته و تا 500 تن از نیروهای اوکراینی زخمی می شوند. او تأکید کرد احیای تمامیت ارضی اوکراین هدف اصلی است، اما جان هر اوکراینی دارای بالاترین ارزش است.
Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя.
در پی تقاضاهای مکرر مقامهای اوکراینی، رئیس جمهور آمریکا سرانجام قبول کرد به اوکراین سمانه‌های موشکی میان برد تحویل دهد. صدر اعظم آلمان نیز از ارسال پیشرفته‌ترین سمانه‌های پدافند هوایی این کشور به اوکراین خبر داد. کشورهای غربی تلاش میکنند سلاح‌های در اختیار اوکراین قرار دهند که بتواند از خود در برابر حملات توپخانه‌ای روس‌ها دفاع کند، اما منجر به تشدید جنگ نشود. چهارشنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت ارسال هر گونه سلاح به اوکراین تهدید روی نظامی روسیه و آمریکا را افزایش می‌دهد. روسیه چهارشنبه رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را آغاز کرده. در این حال کشورهای مختلف برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تلاش میکنند. طرح پیشنهادی ایتالیا شامل 4 گام است. آتش بس، تضمین عدم عضویت اوکراین در ناتو همگام با تسریع روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ارائه تضمین های امنیتی بین المللی به کیف، توافق دو جانبه بین روسیه و اوکراین درباره مسائل تمامیت ارضی و تدوین و امضای پیمان چند جانبه امنیتی در اروپا. همچنین رئیس جمهور ترکیه طی تماس تلفنی با رهبران روسیه و اوکراین پیشنهاد داد نمایندگان دو کشور با میانجیگری سازمان ملل در استانبول مذاکره کنند. کشورهای حوزه خلیج فارس چهارشنبه طی اجلاس مشترک با وزیر خارجه روسیه در ریاض خواستار یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت
اگر هر دو طرف از این عبور بکنن، از این مرحله اتهام زنی به هم دیگه، ما آماده داریم بلافاصله در تهران مبنای میانجیگری رو بگذاریم.
نخستین نظرسنجی بین المللی که در آن 50,000 نفر از 53 کشور شرکت کردند نشان می‌دهد شهروندان 42 کشور نگاه منفی نسبت به روسیه دارند و در 31 کشور از قطع روابط اقتصادی با روسیه حمایت میکنند. صرفاً شهروندان چین خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی با روسیه هستند. شهروندان آسیا، آفریقا و خاورمیانه حاضر به قطع روابط با روسیه نیستند، اما مخالف جنگ روسیه در اوکراین هستند. از این نظر سنجی برمی آید روسیه در جهان منزوی نشده، اما برخلاف ادعای مقامات روس که پیش بینی میکنند دولت های غربی به زودی از کمک به اوکراین خسته می شوند، شهروندان کشورهای غربی معتقدند فشار بر دولت روسیه و کمک های همه جانبه به اوکراین باید افزایش یابد. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. در ادامه صحنه رو بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره گفتگوی ویژه من با زن امیر ابراهیمی، بازیگر فیلم عنکبوت مقدس را میشنوید. خانم امیر ابراهیمی به تازگی در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. این گفتگو در روزهای برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم کن انجام شد.
15 سال پیش که از ایران اومدی بیرون، این لحظه الان رو فکر میکردی؟
نمیدونم، خیلی هیچ وقت فکر نکردم حالا به کجا میرم. مثلا باید همیشه مسیر زندگی برام یه جورایی روی با یه جریانی که برده پیش رفت.
ولی 15 سال پیش فرش قرمز کن دور از ذهن بود یا نه؟
نه،
فکر میکردی میرسی؟
خب بالاخره اگه فیلم خوبی ساخته بشه حتما از کن میگذره دیگه. کن بخر جاییه که قدر سینستای خوب و میدونه، فیلم های جالب دیده میشه توش معمولا، حالا همیشه نه، ولی به هر حال دیگه یکی از بهترین فستیوال های دنیا.
اینجوری فکر نمیکردی که اومدی از ایران بیرون احتمالا کار بازیگری دیگه امکان نداره یا پیش نخواهده؟
خب اولی که اصلا، یعنی دو سه سال اول با اینکه یه ذره کار تئاتر رو کار کوچیک تصویری کردم، ولی خب سینمای هر مملکتی بالاخره کدای خودشو داره، فضای خودشو داره، زبان خودشو داره، فرهنگ خودشو داره. فرانسه برای من خیلی ناآشنا بود، یعنی شاید اگه میرفتم انگلیس برام راحت‌تر بود تنده کردنش. فرانسه هم زبانش به هر حال خیلی خیلی کار منو عقب انداخت، برای اینکه یه کلمه فرانسه صحبت نمی‌کردم و دوما یه بازیگر دیگه اگر زبان تسلط نداشته باشی که فایده نداره. در واقع محیط کار فرانسوی به هر حال محیط کار بسته ای به خصوص در سینما، و وارد شدن بهش کار واقعا سخت. کاملا میتونی اصلا دیگه ببری، میتونی اصلا فکر کنی نمی‌کنه، اصلا تلاشی نکنی دیگه براش. راستش خیلی من فکرام اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم، و فکر کنم اصلا همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، حالا انگیزه که داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال. و اینکه خب هر کاری دارد نمیخواد بکنی، توی هر فیلمی دارد نمیخواد بازی بکنی. شاید اگه من از صفر توی فرانسه شروع کرده بودم، از مثلا همون 17-18 سالگی، اینقدر سخت نمیگرفتم.
اون هر فیلمی که نمیخوای بازی کنی یعنی یه معیاری داشتی، اون معیاره چی بود؟
آره، و این اتفاقا یعنی داشتن این معیار شاید کار درستی هم نیست. یعنی واقعا توصیه هم به کسی که میخوام بیان بیرون از ایران بازی کنن اینه که فکر نکنن فضای ایرانه. یعنی اگه تو آدم شناخته شده هستی ایران، دلیل نمیشه که اینجا هم فکر کنی باید نقش اول هر کاری رو بگیری. آدم ها اینجا خیلی بازترن، نقش های دوم سوم بازی میکنن، از خیلی جای کمتر و کوچیکتر شروع میکنن. پیشنهادهای مثلا نقشای کوچیک خب خیلی به هم شده، ولی نکردم، شاید باید میکردم اتفاقا. یعنی الان با تجربه 40 ساله امروزم که وقتی برمیگردم عقب و نگاه میکنم، فکر میکنم شاید باید خیلی کار بیشتری میکردم که دیده بشم. ولی تو این تصور که به هر حال من ساختم کریرم و یه جایی ازم گرفتنش، بعد اومدم توی کشور دیگه بعد از صفر شروعش بکنم، یه ذره سخت پذیرفتنه. هنوزم نمیتونم، یعنی حاضر نیستم هر نقشی رو بازی بکنم، نقش کوچیکی که نتونم توش یه چیزی از خودم اضافه بکنم و واقعا نمیتونم قبول بکنم، خیلی بهم سخت میذاره. و اینکه خب فیلم یه ذره این نکته هست درباره ماها که یکم بخیر فیزیک شرقی داریم، هر زبانی بخوای حرف بزنی آدمی دیگه وقتی در 25 سالگی میای اروپا یا آمریکا لهجت خواهی داشت، خیلی سختی نداشته باشی دیگه، باید خیلی کار کرده باشی. خب اینا همه باعث میشه که یه سری نقشه خاصی بهت پیشنهاد بشه. اینم نکته منفی سینمایی برای من حالا اروپاست، چون در واقع کاتگوری انگار یه کاتگوری برات میسازن، حالا تو فقط تو همون معنی پیدا میکنی. یعنی من به عنوان یه زن پاریسی که هستم که ملیت فرانسوی دارم، الان دارم توی پاریس زندگی میکنم، دوستای فرانسوی دارم، هم کارای رو میکنم که فرانسوی ها میکنن، ولی اون من توی سینمای فرانسه خیلی کم. من معمولا اگر که بهم پیشنهادی میشه، پیشنهاد یه مهاجریه که حالا یک سری سختی ها و بدبختی هایی داره، که اتفاقا جالبه ها، برای اینکه آدم به هر حال فکر میکنه داستانایی که قابل گفتنن، داستانایی که جای کار دارن هم همین داستان هم. منطقه وقتی خسته کننده است، خب فکر میکنی چند بار من نقشه مهاجر رو بازی کنم. اینه که هی من پرهیز کردم، یعنی سعی کردم خیلی سلکتیو کار کنم، گزیده کار کنم.
بعد علی عباسی از کجا وارد شد؟ علی عباسی رو از کجا آشنا شدی باهاش؟ توی این معیارا چجوری جا گرفت؟
علی فیلم مرزش در اومده بود توی فرانسه و همون موقع داشت در واقع چند تا تهیه کننده فرانسوی که از دوستان من هستن داشتن بهش کمک میکردن که یک کاستینگ دایرکتوری پیدا بکنه. با من تماس گرفتن که ازم راهنمایی بخوان، چون خیلی پیش میاد که حالا در پاریس به خاطر اینکه تخصصم به هر حال سینمای ایرانه و میشناسم عوامل سینمایی ایرانی خارج از ایرانو، با هم تماس گرفتن مشورت بگیرن که چه کسی میتونه این کار رو انجام بده. و من چون خیلی انتقاد دارم نسبت به انتخاب بازیگرها و اصلا این نگاهی که همین چیزایی که الان داشتم میگفتم، من که فکر میکنم اروپایی ها وقتی دارم تهیه کننده ها خیلی براشون مهم نیست که اگر یه فیلمی دارن درباره ایران میسازن، حالا اگر آدم لهجه داشته باشه یا اون بادی لنگویج به هر حال فرهنگی یه آدمی که تو ایران زندگی میکنه رو نداشته باشه، برشون مهم نیست، چون میگن به هر حال مخاطب اروپاییه. ولی برای من اساس اینه که من به عنوان یه ایرانی ها باورش میکنم یا نه، و 100% باور دارم که یه جاهایی خودمون نمیفهمیم چرا با فیلم ارتباط نمیگیریم، و دقیقاً در دلش همین چیزای کوچیک کوچیکه. به همین دلیل تا با همین تماس گرفته شد و درباره نقش این کار خبرنگارم با هم صحبت کردن که اگه دوست داشته باشم منم، یعنی در واقع منو بذارن با علی در تماس که یه تست بدم بهش، اینا که من اصلا در جا گفتم من دارم خواهد کستینگ این کار بکنم.
و همون موقع معلوم بود که ممکنه که فیلم برداری در ایران انجام بشه؟
نه، صحبت از ایران نبود، صحبت از اینکه که خارج از ایران قرار انجام بشه. و ولی وقتی که وارد مرحله کستینگ شدیم، یعنی در واقع من و علی همون دیدیم و خیلی سریع هم با هم ارتباط گرفتیم، فکر کنم جفتمون فهمیدیم که هر دومون خیلی مثل هم فکر می‌کنیم و خیلی سریع شروع کردیم کار کستینگ رو در واقع پیش بردن. دیگه سال اولی که ما داشتیم کستینگ می‌کردیم و در واقع دنبال بازیگرای ایرانی خارج از ایران می‌گشتیم، متوجه شدیم که خیلی خیلی سخته که این همه بازیگر این فیلمو با این سختگیری که ما داریم دور هم جمع بکنیم. از طرفی مشهد و ساختن بسیار بسیار موضوع پیچیده‌ای بود، پروداکشن لاباجتی، یعنی اونقدر پول نداشت که بتونه هر کاری که علی انتظار داشت انجام بده. اینه که تصمیم گرفت به هر حال بره ایران سعیش رو بکنه ببینه که چی میشه.
به قیمت تغییر فیلمنامه؟
فکر میکنم خیلی نمیدونست دیگه که با چی مواجه میشه، یعنی فکر میکنم فکر باید همینطور همینجور که از این سمت داره پیش میبره داستانه و اونجا هم سعیش رو بکنه ببینه که اگر تغییر در واقع یعنی چی اصلا. اصلا ما فکر نمیکردیم امکان نداره تو مشهد اجازه بدن این فیلم ساخته بشه.
بعد قرار بود تو از راه دور در واقع همون کار رو انجام بدیم.
آره، و من از دور یه هفته یه دو هفته کستینگ مفصل براش ترتیب دادم که اصلا یه جورایی بازگشت برای خودم اینجوری بود که دوباره یه جورایی با سینما ایران به این شکل من ارتباط گرفتم. و منتها خب نشد دیگه، یعنی این فرصه یک سال طول کشید این رفت آمد و حالا به قول علی چای بخوریم تا تصفیق تو بکه جوابی هم نیمه. خب یه وقت قرار بود بریم ترکیه کار بکنیم، تا پای فیلم برداری رفتیم ترکیه اجازه ندادم.
دلیلشون چی بود؟
بله، من که حالا چون خیلی توی جلساتشون نبودم فکر میکنم ولی کسی هم خیلی نفهمید دلیل چی بود، ولی مشخص بود که به هر حال به خاطر روابط با ایران نمیخواد که این فیلم بساخته بشه.
و ولی وقتی اینو گفتن که فیلم در واقع تمام لوکیشن ها انتخاب شده بود و من کستم بسته بودم، یعنی نزدیک 5-6 ماه کار هدر رفت و بعد برمیگشتیم میرفتیم وسط دوران کووید و با هزاران مشکل، حالا بعد میرفتیم اردن این کار میکردیم. دیگه من بهش حق میدم که یه جایی فکر کنه شاید بهتره از خیر یه چیزایی بگذره ولی بره تو محیط درست اینو بسازه.
تو اردن دیگه مشخص شده بود که بازیگر نقش زن روزنامه نگار
نه قرار بود که ببین از یه جایی به بعد ما فکر کردیم که شاید بهتر باشه که یه در واقع میکسی از بازیگر داخل ایران و خارج از ایران داشته باشیم و به نظر خودمون هم به فیلمنامه این نبود که حالا بخواد خیلی کسی رو در خطر بذاره اون موقع اون چیزی که بود. اینه که به هر حال یه انتخابای کردیم، میگم تخت‌گیریامون انقدر زیاد بود که طول کشید تا دونه دونه این آدم ها پیدا بشن، از جمله نقش خبرنگار که نگاه علی بهش خیلی نگاه ویژه‌ای بود. خب حالا به خاطر اینکه من از دوره کستینگ با علی شروع کرده بودم شانس اینو داشتم که هم کوچولو وقتی رو فیلمنامه کار می‌کرد در جریان بودم، هم بارها به خاطر آنالیز کردن کاراکترها با هم دیگه راجع به همه این شخصیت‌ها حرف زده بودیم مفصل، ایراداتشون رو پیدا می‌کردیم، سعی کردیم توی کاستینگ ببینیم چجوری جواب میده و پیدا کردن این خانم ژورنالیست خیلی 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 سخت. یعنی نمی‌تونم بگم چندین بازیگر و همه بازیگرای خیلی درجه که عالی، ولی اون چیزی که علی می‌خواست، اون فیزیکی که تو ذهنش بود، نگاهی که از این خبرنگار می‌خواست، خوشونتی که دلش می‌خواست توش ببینه یه جاهایی و در واقع نوانسی که دلش می‌خواست تو بازیش ببینه خیلی خیلی سخت شده بود. اصلا پیدا نمی‌کردیم بیرون ایران و دیگه واقعا تصمیم گرفتیم بریم سراغ یه کسی، یه چهره که نمی‌شناسیم، یعنی فکر کردیم شاید بعد اونجوری دنبالش بگردیم و اتفاقا یک بازیگر بسیار درجه یکی هست که من خودم خیلی عاشق کارش شدم و ازش دعوت کردیم که بیاد. این تنها انتخابی بود که داشتیم در نهایت با همه این سختی دیگه و متاسفانه در نهایت تصمیم گرفت نکنه این کار، اونتا خیلی دیر تصمیم گرفت. حالا شاید یه ذره بعد من بگم یه هدیه بود به من، برای اینکه بعدم من چون داشتم کار کستینگ رو میکردم خب اصلا نمیخواستم که خودم رو وارد بحث بازی بکنم، با اینکه نقش بسیار جذابی بود از روز اول برام و چون انتخاب دیگه نمونده بود و چون دو هفته دیگه بعد فیلم برداری رو شروع میکردیم، خودش پیشنهاد کرد که خب بیا بالاخره یه بارم با تو تست کنیم ببینیم چی از آب در میاد و نزدیک یه روز کامل این پروسه تست کردن این نقش طول کشید و اتفاقا من سعی کردم حالا اون چیزایی که اون ظرافتایی که شاید علی رو ناراحت میکنه رو تو بازیم از خودم بگیرم، اون نگاهی که میدونستم درش میخواد از این خبرنگار بگیره رو بهش بدم.
همینایی که اشاره کردی تو این چند تا گفتگو که بهش اضافه کردی، منم وقتی فیلم رو دیدم یه جاهایی احساس کردم که نقش خودت، این حسی که زنان ایرانی در مواجهه با آزار دارن، در مواجهه با آزار و یک سوء زنی هم که ممکنه هر فردی در این مراوده‌ای که ممکنه هر کی بیاد داشته باشه، این تو بازی تو خیلی آشکار، اون نگاه تردیدآمیزت که در خیلی از جاهای فیلم دیده میشه، اینها فکر میکنم جاهایی که تو اضافه کردی یا کلن بخشای دیگری هم اساسا تو فیلم نامه به واسطه اون دیدی که از زن روزنامه نگار مدرنی که دنبال کشف حقیقت توش هست ممکنه اومده باشه. این حجم تغییرت کجاست؟ آیا فقط تو بازیت؟ آیا تو اضافه کردن سکانسیه؟
ببین اول از همه فکر کنم توی ساختن بک‌گراند این کاراکتر، اولا که سنش با من تغییر کرد، قرار بود یه دختر 25-6 ساله جوون جویای نام اینطوری باشه، با من سنش رو بردیم بالاتر و این به من اجازه داد که من تجربه یه زندگی رو بتونم بیارم توی کار. بعد خب شروع کردم، خب من دوستای تو خبرنگار زیاد، بیشترین دوستای من خبرنگار هستن، حتی تو فرانسه خبرنگارهای فرانسوی بیشتر از آدم سینمایی دوستام. اینه که به هر حال من خیلی شناخت عمیقی دارم نسبت به حرفه خبرنگاری و سوالای زیادی دارم در ارتباط باهاش و همیشه برام سوال بوده که چجوری تا چه حد ممکنه ریسک بکنی به عنوان یه خبرنگار زندگی تو و این فاصله که تو میگیری با سوژه برای اینکه بتونی روش کار بکنی چقدر انسانیه، چقدر میتونی انقدر سنگدل باشی که هیچ ریاکشن و هیچ قضاوتی راجع به در واقع موضوعی که داری روش کار میکنی نداشته باشی، که این پرنسیپ به هر حال خبرنگاری و اون انسانیت پس کجاست. یعنی اینا همه سوالایی بوده که همه این سالها در رابطه هم با خبرنگارهای اطراف هم برام مطرح شده و سعی کردم اینا رو بیارم توی این کار. ولی در واقع نکته مهمش، چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم اینکه بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم، این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی اینکه انقدر مصممه، اینکه انقدر مصره، اینکه حاضر نیست هیچ باج به کسی بده برای اینکه کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب برها تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری وقتی دیگه خواستم بازش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی به هم این داد اون ویدئویه که خانمای خبرنگار دو سه سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مرد ها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه، چه از طرف همکاراشون، چه از طرف ادیتورا و سردبیراشون، چه از طرف در واقع آدم هایی که مورد مصاحبهشونن. اون ویدئو خیلی به من الهام داد و یه جا برام خیلی جالب بود و این شد که اصلا تلفن رو برداشتم زنگ زدم به چند نفر ببینم اونا چه جوری زندگی کردن، کسایی که اون سالا داشتن ایران کار میکردن و الان وضع چطوریه. و واقعا سورپرایز شدم برای اینکه فکر میکردم که خب محیط خبرنگاری خیلی محیط اداری و به ذره دولتی هم حتی میتونه باشه و اصلا تصورم این نبود که خبرنگاری که این توانایی رو داره که اگر که یک مردی بخواد تعرضی بهش بکنه خبرش رو در بیاره یا پر بکنه اینو، انقدر راحت مورد این تعرض قرار میگیره که تقریبا اغلب دوستای زن خبرنگار من دچار این مسائل بودن. بعد شروع کردم مثلا راجع به این با دوستای خبرنگار غیر ایرانی صحبت کردم و دیدم مثلا این همه جا هست، یعنی اصلا موضوع ایران نیست، موضوع خبرنگاری الان یه اسکاندال خیلی خیلی بزرگ است درباره یه خبرنگار مرد فرانسوی، یعنی در آمریکا هم هست، همه جا هست. دوباره بعد برگشتم به نقطه زن بودن، به اینکه خب تو به عنوان یه زن در واقع اصلا در قرار صدا نداشته باشی، یعنی اگر زنگ میزنی از یکی سوال حرفه‌ای بکنی حتی باید مطلقی ازش بشنوی، مثل اینکه حالا نمیخوام بگم عمومیش بکنم ولی هممون این تجربه ها رو کردیم، من توی حرفه خودم و خبرنگارا حتما توی حرفه خودشون، بقیه آدما پرستارا توی حرفه خودشون. این همون چیزیه که امروز راجبش صحبت میشه دیگه، این همون جنبشیه که به اسم
اینو در واقع به عباسی و علی عباسی
من پیشنهاد دادم که یه بکرانی بسازیم براش که این داستان توش باشه، حالا نه اینکه بخوایم خیلی روش در واقع تمرکز بکنیم که، ولی این گفته بشه که مشخص بشه که به هر حال این زن یک چنین مشکلاتی داشته و با وجود این مشکلات امروز همینقدر مصمم میاد مشهد و طرف میشه در آخر با پلیس و نمیدونم دیگه، یعنی به اونجا میرسه که میره وایلی سفیام. همینجور که میگم یعنی چون مسئله شد مسئله زنا برام و چون داستان داستانه یه بخشش فاحشه هایی بوده که در واقع به عنوان فاحشه ازشون اسم برده میشه، زنهایی که شاید دست خودشون نبوده که انتخاب شاید نکرده بودن که از فقر و از هزار و یک مشکل خیلی خیلی عمیقی که اصلا توی اون جامعه وجود داره شاید توی اون خیابون وایسادن، میدونی. بعد شروع کردم سر فیلمای مستند راجع به این بحث دیدم و میگم هی بیشتر و بیشتر رفتم به سمت زن. بعد اصلا زن خود سعید تنهایی در من در تمام این مدت که کاستینگ میکردم پرسوناژ جالبی بود.
حتما مستند مازیار بهاری رو هم که دیدم
هزار بار دیده بودم، یعنی کم کم مسئله خبر خانم رحیمی برای من دیگه خانم رحیمی نبود، برای من مسئله زنها بود و در نتیجه یه ذره بعد اومدم اصلا تو خودم دنبالش گشتم از تجربه هایی که خودم تو ایران داشتم.
این اصلا موضوع خیلی خاص سوال میتونه باشه، فیلم نگاهی که در فیلم داریم، جامعه ای که نگاهش به زنان همواره به عنوان یک متهمه، در فیلم هم میبینیم کسی که به گفته خودش داره پاکسازی میکنه برای بخشی از جامعه قهرمان میشه و انگار اون زنان هیچ حقی ندارن و باید قربانی باشن، میتونه برگرده به اون چیزی که در زندگی گذشته جامعه ای که نگاهش خیلی ممکنه در لحظاتی زن ستیزانه است و همیشه زنان متهم هستن در هر اتفاقی که میفته. این احتمالاً تو اون اجرای نقش و تو اون دیدت نقش داشته.
شنیدم میگن نبوده اینطوری، اولا که توی فیلم آقای بهاری هست حالا ما نمیگیم که آقای مازیار بهاری رفتن با تمام مردم ایران مصاحبه کردن، منم هیچ جا نمیگم که 100% مردم رفتن مثلا شدن طرفدار سعید حنایی، به هر حال ولی این تفکر بوده و یه عده موافق بودن با کاری که این آدم میکرده. من شخصا توی زندگی شخصی خودم و داستانهایی که توی ایران داشتم اینو زندگی کردم. بله، برای بخشی از مردم تو ذهنشون بهتر بوده که من خودکشی کرده بوده باشم و مرده باشم و سورپرایز شدن که نکردم و صحبتش حتی رفت تا روزنامه ها هم کشیده شد که من نمیدونم بستری هم تو بیمارستان، در صورتی که یک لحظه من به این موضوع فکر نکردم. ولی در نهایت به نظر من هممون قربانی، یعنی میدونی حتی خود سعید حنایی به نظر من قربانی این فرهنگ بوده.
دو تا وجه فیلم نمادین یعنی اتفاق خشونت و رابطه های جنسی، عمل جنسی تو اون موقع ساخت و اون قضاوت ها و اون نگاه هایی که ممکنه نسبت به این موضوع پیش بیاد فکر نمی کردیم؟
چرا فکر می کردیم؟ الان هم فکر کنم یکی از بحث های در واقع میدیا همینه، به خصوص تو فرانسه، که چرا انقدر خشونت داره فیلم. چیزیه که فکر کنم مثلا علی میدونست اگه که حذف بکنه مخاطبش داره تعدادش بیشتر میشه، انتقادها هم بهش کمتر میشه. ولی واقعیت اینه که من اصلا موافق تبلیغ خشونت نیستم. من روی موضوعی کار میکنم درباره زنها در سینما ایران و متوجه شدم که در اغلب فیلم ها زنها یا کتک باید بخورن یا نمیدونم پشت بخورن یا میدونی، و این به نظر من این تبلیغ میکنه به هر حال اینو و این میاد دوباره تو دل جامعه، یعنی دوباره همون دوباره تولید میشه، از تو جامعه میاد تو سینما، از سینما میره تو جامعه. کاملا من اینو قبول دارم، ولی یه اصطلاحی دارن فرانسوی ها میگن مجانی نیست اینجا. یعنی انقدر به موضوع رفت داره، اگه تو این خشونت رو احساس نکنی چجوری میدونی راجع بهش فکر میکنی؟ و خیلی جالبه برای من که این الان چون که این در اومده به هر حال چند تا نمایش از فیلم بوده و آدمو هی بیشتر دارن میبینن، زنهایی که از نمایش میان بیرون بدون استثنا، واقعا من هر کی رو میبینم انقدر متاثره، حالش بده، چشماش پر اشکه، همه برام بهم میگن داد تا یک ساعت بعدش اصلا هیچی نمیدونیم، اصلا مرسی که اینا رو گفتین، ایرانی و خارجی هم نداره همه.
درباره قضاوت ها درباره این فیلم، حتی فیلم پیشتر تهران تابو، یک قضاوت هایی همیشه هست، این که تصویر ایران رو شما میخواید سیاه نشون بدید، مخدوش نشون بدید، شما از این موضوع دارید بهره میگیرید و به تناوب هم تکرار میشه این موضوع. این فیلم هم میتونه به این قضاوت برای اون کسانی که اینجوری فکر بکنن دامن بزنه. دیگه الان برات مهم نیست یا تمرینشو داری که باهاش کنار بیاد؟
ببین، برای من مهم اینه که فیلم درست ساخته بشه، واقعی باشه. یه جاهایی قدرتشو دارم که یا در واقع بهتر بگم تهیه کننده و کارگردان انقدر بهم اعتماد میکنن که فراتر از وظیفه‌ای که توی یه کاری دارم باها مشورت میکنن. اتفاقی که توی این فیلم افتاد، انقدر این اتفاق افتاده که من تبدیل شدم به یکی از تهیه کننده های فیلم، توی تیتراژم هست. یه جاهایی این امکانو ندارم به عنوان بازیگر اونجا، فقط میتونم نقش خودم رو نجات بدم تا جایی که میتونم. و چیزی که مهم بوده برام این بوده که این فیلم واقعی باشه، میگم یعنی حتی در حد انتخاب بازیگرا کوچکترین لهجه ها رو اجازه نمیدادم وارد فیلم بشه. این حرفی که تصویر سیاهی، اولا که دقیقاً جمله جمهوری اسلامی برای من، سیاه نمایی دیگه، اصلا اینو فقط من تو خبرگزاری فارس و اینا خوندم دارن در زندگی. و اینکه یه چیزی که خیلی جالبه بگم اینه که توی همین فستیوال الان دو تا فیلم دیگه هست در باره زنها و خشونتی که به زنها میشه. یه دونش اتفاقا یه قاتل زنجیریه توی گرنوب توی فرانسه که زنها رو میکشه. خب اون سیاه نیست، نمیم اگه قرار اینو برداشت کنیم سیاه، هزار تا فیلم سیاه دیگه هم تو دنیا ساخته میشن. هر جامعه بخری مشکلات دیده. همین الان دو دقیقه پیش خبرنگاری از من پرسید در نظر چقدر جامعه فرانسه، دقیقا سوالش این بود که تو این فستیوال دو تا فیلم دیگه هم هست با موضوع فیلم شما و به نظر تو چقدر این تو فرانسه وجود داره؟ و یه رو داشتیم راجع به چقدر این تو فرانسه وجود داره حرف می‌زدیم. من خود آقای خبرنگار قبول داشت تو فرانسه. می‌دونین چی میگم؟ یعنی مشکل ما تو ایران اینه که نمی‌دونم چرا می‌ترسیم یه وقت از مشکلاتمون حرف بزنیم، نکنه ناراحت بشیم. از همه چی بدتر این که نکنه دنیا ببینه. بابا دنیا خودش پر از مشکله، اصلا هیچ اشکالی نداره آدم رو جور مشکلاتش حرف بزنه. سینما که همش بگو بخند و کمدی و نمیدونم داستانه خانوادگی و سمبولیک و اینا نیستش که. بالاخره هر جامعه یه چیزایی یه مشکلاتی داره که بعد راجبش حرف زده بشه. نکته سینما اصلا در اینه که میتونی باهاش مسائل رو فیکشن کنی، داستانیش کنی، قوی کنی، دراماتیزه کنی، مخاطبت رو به فکر واداری. اصلا من میدونی دیگه گوش نمیدم به این حرفا. تو هر کاری بکنی تو ایران میگن. و یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که من خیلی با ایران کانکتم. من رابطم با ایران هرگز قطع نشده. با وجود تمام داستانی که برام اتفاق افتاده، هیچ وقت رابطم با ایران قطع نشده. من اصلا بعضی وقت از دوستای ایرانی بیشتر میدونم اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. اینه که این فلسفه اینم که شما بیرون ایران نمیدونین، اصلا دیگه من گوشام میگیرم نمیخوام بشنوم. اینطوری نیست. ما خیلی چیزا رو بهتر از اونا که تو ایرانن داریم نگاه میکنیم. اولا که میای از بیرون نگاه میکنی و انقدر نگاه بازتری پیدا میکنی. میدونین چی میگم؟ یعنی آره، الان من 10 سال خودم تو هر فیلمی کار کردم، محکوم شدم به همکاری در فیلمای سیاه‌نما، بی خبر از ایران. آی اینا که اونجا اصلا چرا راجع به ایران حرف میزنن؟ در حال ببین فرانسوی‌ها که تو نیویورکن هم دارن فیلم میسازن راجع به فرانسه، راجع به فرانسه حرف میزنن، ولی هیچ فرانسوی نمیگه اون چرا رفت نیویورک، دیگه چرا راجع به فرانسه حرف میزنه، بره همونطور راجع به نیویورک حرف میزنه. اصلا نمیدونم این موضوع چیه ها، یعنی نمیخوام من واردش بشم، ولی به نظرم بهتر اصلا اینو خود آدم‌ها اصلا یه ذره شروع کنن ثباتش کنن.
این روزا یه کلمه تکرار میشه درباره صحبت درباره تو، ققنوس. و همه در توصیف اتفاقاتی که افتاده میگن به اون اشاره میکنن. خودتو ققنوس میدونی الان؟ فکر میکنی الان ققنوس شده؟
ببین اینجوری
از خاکسترت برخواستی؟
خیلی عجیبه آخه آدم راجع به خودش اینا رو بگه، چون من راستش از لحظه‌ای که برام اون اتفاقات تو ایران افتاده داشتم کار میکردم تا خود امروز. یعنی ثانی من اصلا آدم مریضی هم در ارتباط با کار، من میگم سینما تنها امید من به این زندگی بوده. اینه که من اصلا هیچ وقت خاکستر خودم رو ندیدم راستش بخوام، ولی به هر حال آدم خود از تو یه تصوری بر خودشون می‌سازن دیگه، قضاوت می‌کنن. میگم همونقدر که من باید خودکشی میکردم، من باید خاکسترم میشدم و من از این خاکستر برخواستم. من فکر کنم الان مثلا به هر جایی برسم تو زندگی، تا دیروز یه نفر ازم میپرسید فکر میکنی که تو مثلا اگه 10 سال دیگه هم کار بکنی همه باید اینا رو میگن. من فکر کنم من رو تا تو خاک بذارن باز آدم میگن از خاکسترش رفت به خاک. میدونی چی میگم؟ یعنی این اتیکت ها رو آدم ها به آدم میچسبونن. خیلی هم قشنگه که فکر کنم من از خاکستر خودم برخواستم و اینا، ولی راستش بخوای من خودم هیچ وقت خیلی فکر نکردم خاکستر شدم. یکی اینه، بعدم این که حالا آره بالا پایین داشته زندگی، حتی از لحاظ روانی بالا پایین داشته، یه جایی کم رو بردم، یه جایی انرژی تا جایی که میتونستم گذاشتم. این راجب همه هست، هممون این تجربه ها رو داریم. خیلی خودم اصلا قربانی ندیدم، یعنی که بخوام به خودم این برخورد بکنم، ولی این تصویری هم که ساخته شده تصویر قشنگیه. اون لباسی هم که اون روز من پوشیده بودم بی منظور واقعا، بعدا وقتی که این ریاکشن ها رو میبینم و اینا فکرم ای چقدر جالب، شبیه همون سیمرغه شد و همون داستان ققنوسه. و در صورتی که همه چی خیلی خودجوش داشت اتفاق میفتاد. لباس هم دوست داشتم، یه دفعه اصلا انقدر رنگی بود و زیبا بود و انتخابش کردم.
و تو این واکنش هایی هم که میگن که یه سری ها که ما رو ببخش نسبت به اون دیدی که داشتن در اون زمان یا کاری که انجام دادن، اون فیلم رو دیدن، الان احساس میکنی میتونی ببخشی یا اصلا تو جایگاهی نیستی کسی رو ببخشی؟
نه اینم بحث سختیه. اینجور پیغام رو خیلی سال هست میگم، از وقتی که به حال این سوشال مدیا وجود داره و اینا، گهگاهی میخونم و گهگاهی چیزای بد میبینم، گهگاهی هم از این صحبت ها میشه که من بچه بودم اون موقع، من نفهمیدم، نمیدونم الان اصلا ذهن همه اینا. اتفاقا من از هم نکته مثبتیه، من منتظر نیستم کسی از هم معذرت بخواد، ولی دروغ چرا؟ خب بالاخره یه جای قلبم دلم قرص میشه، فکر میکنم که خب اگه همه این اتفاق افتاد برای هیچی هم نبود. یعنی اگه شاید دفعه دیگه برای نفر دیگه بیفته، آدم ها به جایی که اونطوری مثل دیوانه ها برن سراغ موضوع، شاید یه بار قبلش فکر کنن، حالا بعد شاید برن شاید هم نرن، ولی یاد این موضوع بیفتن و یاد این که چقدر خوششون ناراحت شدن از کاری که کردن 10 سال بعد دیگه نکنن. اینش منو خوشحال میکنه، ولی اینکه شخصی بگم، شخصیش انقدر برام کل مجموعه داستان پوچه که 15 سال زندگی یه آدمی انقدر دچار دگرگونی و تغییرات بشه، انقدر سختی من پامو از مملکت خودم ببرم بابت زندگی شخصی، هزار جور رفتار زشت با هم بشه که بعد بهم بگن ببخش. من اصلا واقعا همونی که شما میگین، من در جایگاهی نیستم که کسی رو ببخشم یا نه. من خودم در ارتباط با کسی که اون کار این اتفاق رو برام پیش رو بود، دوست داشتم که به من اجازه بده من ببخشمش، که این بار ناراحتیمو ازش تا آخر عمر با خودم نکشم. هیچ وقت نخواست، هیچ وقت این فرصت رو به من نداد. منم آدم عقده‌ای نیستم، اصلا ذهنم مشغول اون آدم نمی‌کنم. منم اونو درک کردم همونجوری که سعی تنهایی رو درک می‌کنم. یعنی به نظرم یه مجموعه ما رو به اینجا رسونده. اینه که اصلا خیلی خودم درگیر این حرفو نمی‌کنم، چون اگه اونجوری باشه واقعا من هر روز داشتم کامنت‌ها رو بخونم، وای حالا اونو بگو که اونو دید و بعدم معذرت می‌دونی. ولی به نظرم همه اینا نشونه خوبیه.